أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والأمر الآخر الذي يلاحظ على الوجه الثاني أن السيرة العقلائية إنما انعقدت على العمل بالظهور. خب بحث مراجع به دو اشکالی بود که بر استدلال به سیره عقلا شده بود، سیره عقلایی که به منظور اثبات حجیت ظهور مورد تمسک قرار گرفته بود. در واقع یکی از ادله حجیت ظهور سیره عقلا بود که با دو اشکال از سوی مصنف مواجه شده. اشکال اول رو پاسخ گفتیم، اشکال دوم رو هم پاسخ خواهیم گفت. اما چی اشکال دوم؟ ببینید، اشکال دوم خلاصش اینه که این سیره عقلا مبنی بر کشف مراد متکلم از ظاهر کلام او مربوط به متکلمین ملتزم به روش عقلا است. ملتزم به روش عقلا در محاورات، نه متکلمی که روشش با روش عقلا متفاوته. به بیان دیگر، اگر شما میخواهید از روش عقلا پی به مراد متکلم ببرید، باید این متکلم به روش عقلا خود پایبند باشد تا متد عقلایی در کشف مرادش سودمند باشه. و حال اینکه شارع مقدس چنین نیست، او به روش عقلا متعهد نبوده، ملتزم نبوده. چطور؟ ببینید، یکی از فاکتورهای مهم در روش عقلایی محاوره ندرت اعتماد بر قرائن منفصل است. ندرت اعتماد بر قرائن منفصل. معمولا متکلمین عقلایی سخن خودشون رو بر پایه قرائن متصله افاده می کنند، نه قرائن منفصله. اما ما شاهدیم که شارع مقدس برعکسه، اعتمادش بر قرائن منفصله بسیار بسیار زیاده، به گونه‌ای که در بین علماء دین این عبارت جا افتاده که ما من عام الا وقد خص، هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیصی بخورد، که اشاره است به وجود مخصصات منفصل فراوان در قبال عمومات دینی. بنابراین ما نمیتونیم به روش عقلا مراد شارع رو کشف بکنیم، چون شارع مقدس پایبند روش عقلا در مقام محاوره نبوده. چطور میشود مثلا به اطلاق یک آیه ای تمسک کرد در حالی که کمتر آیه ای در قرآن هست که اطلاقش نه یک تقیید که چندین تقیید ثابت شده نداشته باشه؟ خب شاید در اون موضعی که شما به اطلاق این آیه تمسک میکنید مقیدی وجود داشته، به انفصال از شارع مقدس صادر شده، به دست شما نرسیده. این که میگیم شارع، در واقع مجموع نصوص دینی را برای او فرض میکنیم، اعم از خداوند متعال در قرآن است و نبی و ائمه اطهار در حدیث، همه اینها با هم از دید ما شارع هستند. آیه قرآن مطلق میگه، بعد شما میبینید در روایات از قول اهل بیت عصمت و طهارت در طول 200 و اندی سال یک به یک مقیدات این اطلاق قرآنی آشکار میشه، انفصالی که نسلها میگذرد تا از سوی امام به دست میاد. تازه اگر این رو هم ما توجیه کنیم، بگیم که امام این رو در زمان خود بیان داشتند، نه اینکه در زمان خود تقلید زده باشند. به بیان دیگر، امام فقط مبین بودند، نبی اکرم تمام مقیدات و مخصصات رو افاده فرموده است و ائمه اطهار در طول زمان صرفاً اینها رو تبیین نمودند، بازگویی کردند، نه اینکه ابتدا به ساکن مثلا قیدی رو آورده باشند. تازه اگر ما این رو هم بر اساس بعضی از نصوص تثبیت کنیم و بهش اقرار کنیم، باز همیشه منفصل، یعنی وقتی که قرآن در آیه خطاب مطلقی دارد، بعد نبی اکرم قیود این خطاب رو القا میکنه، شکل منفصل پیدا میکند قرائن ما، شکل منفصل پیدا میکند این قرائن نسبت به خطاب شارع، یعنی شارع مقدس آمده است بر قرائن منفصل اعتماد کرد. میخوام یک قیاسی تشکیل بدیم در این اشکال، باید اینجور بگیم، بگیم که سقرا شارع به خاطر اعتماد بسیارش بر قرائن منفصل روش متفاوتی نسبت به عقلا دارد. شارع به خاطر اعتماد بسیارش بر قرائن منفصل روش متفاوتی نسبت به عقلا دارد و هر متکلمی که روشش متفاوت است، عقلا ظاهر کلام او را حجت در مراد او نمی دانند. عقلا ظاهر کلام او را حجت در مراد او نمی دانند. نتیجه این می شود که سیره عقلا بر حجیت ظواهر شارع مقدس قائم نشده، چون شارع مقدس متکلم عادی پابند روش عقلا نیست. جوابی که مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه میده مبتنی بر یک نکته ایست که ما قبلا برش تصریح کرده ایم، لذا دوستان من باید خوب عنایت داشته باشند، مطلب رو بگیرند. ببینید، سیره عقلا که از سوی شارع مقدس امضا شده، لزوما از حیث موضوع با امضای شارع مقدس دست یکی نیست. ممکنه دائره موضوع حکمی که عقلا برش سیره کرده اند، حکمی که عقلا به ارتکاز بهش پابندند، زیقتر باشه از دائره امضاء شارع مقدس، زیقتر باشه، همونطور که ممکن است وسیع‌تر باشه. خلاص هر دو مثال میزنم. بنابراین لزوماً از حیث دائره موضوع حکمی که سیره عقلا برش منعقد شده است با موضوع امضاء شارع مقدس یکی نیست، بلکه ممکنه تفاوت به سعه یا زیق داشته باشه. حالا آقای سعد به جای موضوع امضا میگه موضوع دلیل امضا، که مخصوص همون سکوت معصومه. بعد میگم فرق دلیل امضا و امضا چیه، اما هر چیزی که موضوع دلیل حکم باشه، موضوع حکم هم محسوب میشه. خب مثال سعش رو بزنم که خیلی زیاده، خیلی زیاده. ببینید، عقلا بیع رو جائز میدونند تکلیفاً و صحیح میدونند وضعاً، در حالی که شارع مقدس بیع رو در یک دائره ضیق‌تری امضا کرده. یعنی فقط بیعی که مثلا ربوی نباشد، قراری نباشد، کالی به کالی نباشد، اون قیودی که شارع مقدس تحمیل کرده بر بیع عرفی. ببینید که موضوع اون حکم عقلایی در باب بیع، در باب جواز و صحت بیع، وسیع‌تر از موضوع حکمی که با امضاء شارع مقدس در حق ما ثابت میشه. مقیداتی شارع مقدس در قضیه دارد که چنین میشه. پس اینجا میشه ضیق‌تر از موضوع امضاء شارع مقدس. خب گاهی اوقات از اون ور قصه است که بحث ما از مصادیق اون ور قصه است. ببینید، ممکنه امضاء شارع مقدس از حیث موضوع نه فقط ضیق‌تر نباشه که وسیع‌تر هم باشه. یعنی اینجا موضوع سیره عقلا ضیق‌تر از موضوع امضاء شارع مقدس باشه. چطور؟ ببینید، مثالش همین مبحث خودمون مثال روشن و واضحی است. ما قبلا گفتیم گاهی اوقات هست که سیره عقلا ذاتن، به بیان دیگه موضوعن، مربوط به حوزه شریعت نمیشه، مربوط به حوزه شریعت نمیشه. اما ممکنه عقلا به خطا و به موجب اون عادتی که بر اساس سیره های خود پیدا میکنند، این سیره رو در حوزه شریعت هم تسری بدند، به ساحت شارع مقدس هم راه بدند. ممکنه. اینو در باب سیره رجوع به لغوی مثال زدیم که اگر مثلا عقلا در اقراض تکوینی خود مراجعه به کتب لغوی میکنند، مراجعه به لغتدان ها میکنند و شارع مقدس این رو بر نمیتابه، ممکنه بر اثر اون عادتی که پیدا بکنند فردا هم در نصوص دینی و متون شرعی مراجعه کنند به کتاب های لغت، به فرهنگ ها و معاجم لغوی. عادت دیگه به حال اینجا هم تسری پیدا میکنه. اگر شارع مقدس با راه یافتن این سیره عقلا در حوزه شریعت مخالفه، باید به منظور احتیاط بر غرض خود رد کنه، هشدار بده، مانع بشه، نه اینکه سکوت پیشه کنه. همین عدم رد او نشان می‌دهد که از راه یافتن سیره عقلا در حوزه شریعت باکی نداره. با تسری این سیره عقلایی در ساحت شرع ولو از روی عادت و به خطا مخالفتی نداره. معناش اینه. نتیجه کار این است که در مورد حجیت ظهور که معقد سیره عقلاست، ولو اینکه این سیره موضوعش متکلم متعارف پابند روش عقلاست و شارع مقدس چنین متکلمی محسوب نمیشه، اما اولا در ابتداء کار تا قبل از این که مردمان با روش شارع مقدس آشنا بشند، او رو یک متکلم عادی پابند به روش عقلا قلمداد کنند و و ظاهر کلامش رو اماره بر مراد او فرض کنند و بر همین اساس به او گزارها و احکام رو نسبت بدند. خب این هست دیگه، تا یواش یواش عقلا بفهمند شارع مقدس متکلمی است که اعتماد بر قرائن منفصل زیاد میکنه زمان میبره، تا یواش یواش این قرائن منفصل در بیاد و نشان دهنده روش ویژه شارع مقدس باشه. خب جا داشت در این مقطع زمانی، در این فتره زمانی، شارع مقدس حتما صریحا روش خاص خود رو میگفت و مردمان رو از تمسک به ظاهر کلام خود باز میداشت. این یک. تازه بعد از این که روش نامتعارف شارع در مقام محاوره برای عقلا آشکار شد، این خطر وجود دارد که عقلا بر حسب عادت ظواهر خطابات شارع رو پای مراد او بنویسند و او رو یک متکلم متعارف ببینند، یک متکلم متعارف. اگر او نسبت به این قضیه خوف داشت، احساس خطر میکرد، اقراض شرعی خود رو در این فرض تسری سیره عقلا برباد دیده میافت، حتما باید رد میکرد، نباید سکوت میکرد. و چون رد نکرده، پس معلوم میشود که او خطری در تمسک به ظواهر کلام خود نمیبیند، خطری در این نمیبیند که عقلا ظاهر کلام او رو خود جت بر مراد او قلم داد کند، ولو اینکه او یک متکلم متفاوت از حیث روش محاوره محسوب می شود. خب امیدوارم که مطلب بر دوستان من روشن باشه. اینجاست که ما پی می بریم موضوع سیره عقلا ظاهر کلام متکلم عادی است، این ظاهر حجته، اما موضوع امضاء شارع مقدس هم ظاهر کلام متکلم عادی است و هم ظاهر کلام خود که متکلم غیر عادی در مقام محاوره محسوب میشه، ولای صدک متکلم غیر اعتیادی. پس موضوع امضا میشه اعم از موضوع سیره. البته گاهی اوقات هم هست که نسبت بین موضوع سیره عقلا و موضوع امضا اشاره آم خاص منوج، از یه جهت اون اعمه، از یه جهت این اعمه، ممکنه نسبت به این شکل باشه. والامر الاخر رو خوب بودیشون به جای والامر الاخر میگفت و ثانیه ما، چون بالا گفتش که امران احدهما یک و ثانیه ما، بعد به این شکل می آورد حسب تعبیر فصیح. حالا دیگه و امر دیگری که اشکال می شود بر وجه ثانی اینه که سیره عقلایی فقط و فقط منعقد شده است بر عمل به ظهور و اتخاذ ظهور به عنوان اساس برای اکتشاف مراد و اتخاذهی عطف تفسیری بر عمل به ظهور. یعنی چی عمل به ظهور؟ یعنی اتخاذ ظهور پایه و اساس برای اکتشاف مراد. فل متکلم الاعتیادی الذی یندر، این فل متکلم بعقیده من متعلق به انعقدت، متعلق به انعقدت نه به اکتشاف، به اون هم میشه زد ها، اما به نکته ای که میخوام بگم دقت کنید. آیست در مقام حصر با انما، انما خاصیتش این است که محصورون فیهش در آخر جمله قرار میگیرد که انما درش در آمده، در آخر جمله. مثلا میگن که انما ضرب زیدون امرا، یعنی فقط زید امر را زد، یعنی کس دیگری نزده است. اما اگر بگن انما ضرب امرن زیدون، معناش متفاوت میشه، یعنی فقط و فقط امر را زید زد. در اولی حذف در مفعول بود، گفتیم فقط و فقط امر را زید زد. در دومی حذف در فاعل، میگیم امر را فقط زید زد، و این برای اهل دقت تفاوتش کاملا آشکار. این جمع رفقا ما میخواییم حصر بکنیم انعقاد سیره اقلاء رو در خصوص متکلم اعتیادی. میخواییم بگیم این سیره فقط در متکلم اعتیادی منعقد شده، به همین جهت فعل متکلم اعتیادی رو متعلق به انعقدت گرفتم. میگم ان من عقدت این سیره در عمل به ظهور در مورد متکلم متعارفی که الذی توضیح اعتیادیه. یعنی چه اعتیادی؟ الذی یندرو، متکلمی که کم است، نادر است اعتمادش بر قرائن منفصله. عادتا به ندرت بر قرائن منفصله اعتماد میکنه. و شارع او لیس من هذا القبیل، شارع از این سنخ متکلمین محسوب نمیشه. فإن، پس به درستی که اعتماد شارع بر قرائن منفصله به حساب میاد یک حالت متعارف و مرسوم در سیره شارع. اعتماد او بر قرائن منفصل اونقدر زیاده که اصلا روش متعارف شارع شده اعتماد بر قرائن منفصله. عکس اقلا، ولا توجد حالاتون مشابهتون فالعرف، ما مشابه این حالت رو در عرف نداریم، نیست حالاتی مشابه در عرف با حالت شارع. در میان عرف حالات مشابه شارع وجود نداره. لیلاحظ، برای اینکه ملاحظه بشه موقف اقلا در قبال این حالات مشابه. ضمیر منها برمیگرده اون حالات، حالات مشابه. منها خود متعلق به موقفه، تا ملاحظه بشه موضع اقلا در قبال این حالات. ببینیم آیا اینجا اقلا تمسک میکنند به ظاهر کلام یه همچین متکلمی که اعتماد بر قرائن منفصل روش متعارف شده، روش مرسوم شده، یا نه. بعد بگیم که حالا که شارع مقدس این سیره اقلا رو امضا کرده، پس نسبت به خود هم این روش رو امضا کرده است. نه، اصلا به این اقلا همچین روشی نیست. تا بخوایم ببینیم اقلا در موردش چجور اتخاذ موضع میکنن، بعد بگیم امضایی که پای این سیره نشسته به روش اقلا هم نظارت داره. و هذا الاعتراض، یعنی این اشکال دوم، انما فقط و فقط، قد یتجه، این قد تحقیقه. آقای صد از اینجور قدهای تحقیقی بر سر مضارع زیاد میاره. اذا کان دلیل الامضاء متطابقا فی الموضوع مع سیرت العقلائیه، فقط در جایی وارده که دلیل امضاء متطابق باشه از حیث موضوع با سیره عقلا. فکم و انسیرت الاقلائیت، توضیح میده تطابق رو. تطابق باشه یعنی چی؟ یعنی این که سیره اقلا همونطور که موضوعش متکلم اعتیادی عادی است. یعنی چی عادی؟ الذی یندر اعتماده علی القرائن المنفصله، کم است، نادر است اعتمادش بر قرائن منفصله. کذالک، به همین نحو دلیل امضاء باشه. دلیل امضاء یعنی اون سکوت، سکوت دلیل بر امضاء، موضوعی که شارع مقدس برش سکوت کرده و با سکوت خود دست شما امضاء خود رو داده است، موضوع اون هم مثل موضوع سیره اقلا متکلم اعتیادی باشه. پس همونطور که سیره اقلا موضوعش متکلم اعتیادی است، کذالک دلیل الامضاء، دلیل امضاء هم موضوعش متکلم اعتیادی باشه. ولیکن، دلیل امضا اوسع است از موضوع سیره عقلا، وسیع‌تر است از موضوع سیره عقلا. چرا؟ چون سیره عقلایی و این کانت اگرچه مختص است به متکلم اعتیادی، الا این که این سیره عقلایی اقتضا دارد مشی را، جری را، این جری عقلا، مشی عقلا، جری عقلا اقتضا دارد جری و مشی عقلا را بر طبق این سیره در کلمات شارع ایزن همچنین، یک متکلم عادی نیست. چطور؟ اما للعاده، یک، یا به این جهت که وقتی عادت بکنن به یک روشی، عادت بکنن ظواهر کلامی رو پای مراد متکلم بنویسند، خب نمیتونن به این راحتی حساب یکی رو از دیگران جدا کنن. کلمات مثلا اهل بیت عصمت و طهارت رو متفاوت از کلمات سایر مردم قلم داد کنم، اونم نه همه کلماتشون رو، کلماتی که در مقام تبیین شریعته، نمیشه همچی چیزی، چون خود کلمات اهل بیت در سایر حوزه های غیر شرعی مثل متکلمین عادی بوده. نبی اکرم در غیر از شریعت مثل همه به ندرت اعتماد بر قرائن منفصل داشته، همونطور همه اطهار. خیلی سخته که بخوان متکلم و هم فقط در بخشی از کلماتش جدا بکنن، و وقتی که به عنوان شارع سخن میگوید جدا بکنند از سایر کلماتی که در بین خود و حتی در میان اهل بیت وجود داره. اول عدم الاطلاع، حالا یه عادته که به خطا میاد حوزه شریعت رو هم آلوده میکنه، یا به جهت عدم اطلاع عقلاست تا مقطعی از زمان، الا فترت من الزمن، الا خروج، این متعلق به اطلاع، عدم اطلاع عقلاست بر خروج شارع در اعتمادش بر قرائن منفصله، ان متعلق به خروج، خروج از چی؟ از حالت اعتیادی، یا اطلاع ندارند عقلا تا یه مدتی بر خروج شارع از حالت اعتیادی. خب زمان میبره تا بفهمن این متکلم از اون دست متکلمین کثیر الاعتماد بر قرائن منفصل است. شاید سالها باید زمان بگذرد که تمام مقیدات و مخصصات در کلام شارع آشکار بشه، چون نزول احکام تدریجی بود، تکامل احکام به شکل تدریجی اتفاق افتاد. و هازا به انها تقتضی الجریه، به این میخوره که مفرد محسوب میشه، و این اقتضای سیره عقلا جریه بر طبق خود را تشکیل میدهد، به وجود میآورد خطری بر اقراض شرعی، خطری که یحتم، فاعلش خطره، حتمی میکند رد را، اگر شارع مقدس موافق بر اخذ به ظواهر کلام خود نباشد. الان متعلق به موافقنه، اگر توافق بر اخذ به ظواهر کلام خود نداشته باشد. و از همینجا من ان هاذا الاقتضاء یشکل خطرا علی الاقراض الشرعیه، خطرن که یحتم الرد لو لم یکن فلان، یکشف عدم الرد، کشف میکند عدم رد از چی؟ کشف میکنه از اقرار شارع نسبت به حجیت ظهور در کلام صادر از شارع. حجیت ظهور مفعول اقرار، شارع اقرار میکند حجیت ظهور را، حجیت ظهور در چی؟ فی متعلق به حجیت ظهور در کلام صادر از شارع مقدس. البته می شود فی کلام رو متعلق به ظهور هم گرفت، حجیت ظهور در کلام صادر از شارع مقدس فرق نمی کنه. خب اشکال و جواب تمام، وارد بحث بعدی میشیم، تشخیص موضوع حجیت. جانم بفرمایید. ببینید اصلا اینجا سیره عقلا بر حجیت ظهور یکی از مصادیق سیره های ناظر به محل ظاهر قولهای صدر، یعنی مربوط به حوزه حجیت میشه. اون وقتی تقسیم کردیم سیره های عقلا رو به دو قسم، سیره های به لحاظ مرحله واقع و سیره های به لحاظ مرحله ظاهر، اگه دقت کرده باشید یکی از مصادیق سیره های عقلایی به لحاظ ظاهر هم حجیت ظهوره. در واقع ظهور میشود یک اماره منجز یا مؤذف از نگاه عقلا، یک اماره است. ببینید بحث اینجا مطرحه که سوال شاید دوستان من هم باشه، شما میگید حجیت ظهور، ظهور کدوم ظهور؟ ظهور گفتم قبلا با دلالت هم مصداق، البته از حیث مصداق دلالت اهم از ظهور است، اما به هر حال یک نوع دلالت محسوب میشه. دلالت تصوری مقصود شماست یا دلالت تصدیقی؟ تازه هر کدوم از اینها هم اگر مقصود شما قلم داد بشه با چه شرطی موضوع قرار گرفته؟ آیا مطلقاً مثلا ظهور تصدیقی کلام موضوع حجیت یا نه؟ در کنار این موضوع قیدی هم مأخوذه. به همین جهت جای این پرسش هست که موضوع حجیت چیه؟ سه نظریه رفقا وجود داره، سه نظریه در باب وجود داره که انشاءالله باید در بحث‌های بعدی توضیح بدم. قبل از اینکه بخوام این نظریات سگانه رو خدمت عزیزه تقدیم کنم، باید عرض بکنم که ظهور تصوری از دید مصنف یه فرقی با ظهور تصدیقی داره، و اون اینکه ظهور تصوری دستخوش تغییر و تحول به قرینه قرار نمیگیره، یعنی هیچ قرینه ای ولو متصل نمیتونه ظهور تصوری کلام رو به هم بزنه، هیچ قرینه ای. وقتی مثلا شارع مقدس میگه اذهب الی البحر و خذ العلم من، برو به سمت دریا و ازش علم بگیر، شما چه بخواید چه نخواید ذهنتون با شنیدن کلمه بحر معطوف میشه به همون بحر آب، دریای آب. بعد در ادامه که میگه خذ العلم من، ازش علم اخذ بکن، متوجه میشید که مراد شارع در مقام استعمال بحر حقیقی نیست، بلکه بحر مجازی است، یعنی عالمی که علم دریاگونه دارد، علم وسیع دارد، این مقصوده. پس قرینه متصله ای مثل و خذ العلم منه در مثال ما نمیتواند ظهور تصوری کلام رو به هم بزنه، به این معنا که شما چه بخواید چه نخواید به محض شنیدن واژه‌ای ذهنتون تداعی میکنه اون معنای اقرب به این واژه را، معنایی که ظاهر به این واژه محسوب میشه در سطح تصور. و البته خب بر اساس قرائن متصله ما بعداً مراد متکلم و جزئیه خواهیم فهمید. به همین جهت این تعبیر کلیدی آقای صدر رو خوب دوستان به ذهن بسپارن. ایشون فرماید که ظهور تصوری کلام به هیچ عنوان با وجود قرینه زائل نمیشه، این سر جاش. یعنی مثلا هر واژه‌ای ظهور در معنای وضعی خود دارد، ولو اینکه قرینه تسلعی برخلاف این ظهور در کلام وجود داشته باشه. اما قصه ظهور تصدیقی متفاوته. در ظهور تصدیقی رفقا قرائن متصل دخالت دارند، قرائن منفصل نه، اما قرائن متصل دخیله. یعنی قرینه متصل ظهور تصدیقی کلام رو به سمت خود متحول میکنه، دگرگون میکنه، باعث نمیشود که کلام ظهور تصدیقی در مراد متکلم پیدا کنه بر اساس اون معنای حقیقی. خوب عنایت بکنید، این که میگیم ظهور تصوری زائل نمیشه، یعنی ظهور تصوری کلام در معنای حقیقی، و این که میگیم ظهور تصدیقی زائل میشه، یعنی ظهور تصدیقی کلام در اراده معنای حقیقی، در اراده معنای حقیقی. در واقع اون ظهور تصوری که با وجود قرینه متصل بر مجاز لا یزول، و این ظهور تصدیقی که با وجود قرینه متصل بر مجاز یزول، ناظر به معنای حقیقی است. به این معنا که اگر قرینه متصله ای در کلام باشه، اون چه که مراد متکلم به ذهن میرسه از کلام او، اونی که حسب ظاهر پای مراد متکلم نوشته میشود، به ملاحظه قرائن متصل شکل یافته، به ملاحظه قرائن متصل. وقتی که متکلم مثلا شارع مقدس مثلا میگه اذهب الى البحر و خذ العلم منه، شما وقتی میخواید مراد استعمالی متکلم را بفهمید از این خطاب که میشه مدلول تصدیقی اول، میفهمید که او واژه بحر را استعمال کرده است در معنای مجازی، قرینه متصل رو هم مدخلیت میدید در فهمتون، قرینه متصل رو هم در فهمتون مدخلیت میدید. یعنی چی؟ یعنی میگید مراد استعمالی شارع مقدس از واژه بحر معنای مجازیشه، یعنی عالم پر علم، نه دریای پر آب. یعنی اون قرینه متصل باعث میشه مراد استعمالی شارع مقدس متطابق با ظاهر تصوری این کلام نباشه، ظاهر تصوریش دریا بود، اما خب مراد استعمالیش چیز دیگه شد. همچنین مراد جدی متکلم که مدلول تصدیقی ثانیست، این هم دستخوش تغییر و تحول میشه با وجود قرائن متصله. یعنی ما دیگه الان مراد شارع مقدس رو در این خطاب امر به رفتن به سمت دریای حقیقی نمیبینیم، بلکه امر به رفتن به سمت دریای مجاز. در واقع اذهبی که شارع میگه امر به رفتن به شمال نیست، امر به رفتن به قمه. مراد جدی او رو این قلمداد میکنه. پس ببینید که مراد جدی کلام او فرق کرد، مدلول تصدیقی کلام او دیگه متطابق با ظاهر تصوری کلام او نیست. پس ظهور تصوری با بود و نبود قرینه تحولی درش رخ نمیده، اما ظهور تصدیقی تحت تأثیر قرائن متصل قرار میگیره. اما قرائن منفصل رو فقها همونطور که به ساحت ظهورات تصوری خللی وارد نمی کنه، به ساحت ظهورات تصدیقی هم خللی وارد نمی کنه. یعنی با قرینه منفصل ظهور تصدیقی کلام دستخوش تغییر و تحول نمیشه، سر جاش هست. نهایت اینه که دیگه این ظهور تصدیقی حجت نیست، این ظهور تصدیقی فاقد حجیته. پس خلاصه کلام، قرینه منفصل اصل ظهور تصدیقی را مثل قرینه متصل از بین نمی برد، حجیت این ظهور را از بین می برد. دیگه این ظهور حجت نیست، یعنی نمی توان بر اساسش مراد متکلم رو تعیین کرد. اگه شارع مقدس به انفصال بگه اذهب الی البحر، یک دو روز بگذره بعد بگه و مرادی من البحر العالم مثلا الذی یمکن ان یؤخذ منه العلم مثلا، یه همچی چیزی بگه، خب اینجا چون قرینه منفصل آمده باعث نمی شود که اون جمله قبلی شارع مقدس اذهب الی البحر دیگه ظهور تصدیقش حول بحر حقیقی شکل نگیره. نه، اون جمله چون منعقد شد و تمام، ظهورش در امر شارع به رفتن به سمت دریای حقیقی است. چون کلام منعقد شد، بسته شد، بعد از انعقاد کلام ظهورات شکل میگیره. بنابراین ظهور اون اذهب الی البحر در امر به رفتن به دریای حقیقی، پروندهش بسته میشه. فردا، پس فردا، هفته دیگه که معلوم میشه شارع مقدس از ما خواسته است به سمت بحر مجازی بریم، نه به سمت بحر حقیقی، دیگه ظهور اون کلام قبلی در حق ما حجت نیست. نمیشود به ظاهر کلام قبلی تمسک کرد، بگیم حسب ظاهر این کلام شارع مقدس ما را امر کرده است به رفتن به سمت دریای حقیقی، به سمت شمال مثلا. اون دیگه از حجیت ساقطه. مثال دومی هم بزنم که مطلب روشن بشه. مولا بفرماید اکرم العالم. اکرم العالم، خب بر حسب ظهوری که دارد بر پایه قرینه حکمت، او اراده کرده امر به اکرام عالم را به شکل مطلق بدون هیچ قیدی، شامل همه علما میشه، چه عادل چه فاسق. اگر او به انفصال با طی زمان بگه ولا تکرم الفساق من العلماء، قرینه منفصل بر تقیید بیاره، این اون اطلاق کلام اول رو از بین نمیبره. همچنان اکرم العالم اطلاق خود رو نسبت به تمام علما دارد ولو اینکه فاسق باشه. اتفاقی که فقط میفته اینه که دیگه اکرم العالم نسبت به عالم فاسق حجت نیست، به سبب خطاب منفصلی که مولا آورده است و فرموده است لا تکرم الفساق من العلماء. دیگه اکرم العالم نسبت به عالم فاسق حجت نیست، نمیشه بهش تمسک کرد و اثبات کرد وجوب اکرام عالم فاسق را. حالا با توجه به این نکته خوب دقت بکنید که حساب ظهور تصوری رو از ظهور تصدیقی باید جدا کرد و نباید این دو رو یکی قلمداد کرد، این یک. و با عنایت به این که ظهور یک حجت عقلایی است و دلیل اصلی بر حجیت ظهور در حقیقت سیره عقلاست، اگر سیره متشرعه در بحث ما مورد استدلال واقع شده، سیره متشرعه به ما هم عقلاست، و حتی اگر ما به اوامر شرعی به تمسک به کتاب و سنت هم استدلال کردیم، این اوامر هم برپای سیره عقلا و ناظر به روش عقلاست و در واقع نهایت نشان دهنده عدم مخالفت شارع با سیره عقلاست، چیز مستقلی درش نداره. لذا با عنایت به اینکه اصلی ترین دلیل حجیت ظهور سیره عقلاست، وارد بحث موضوع شناسی حجیت عقلایی ظهور میشیم. میخوایم ببینیم که این ظهوری که از نگاه عقلا حجت قلم داد میشود موضوعش چیه؟ به بیان دیگر این حکم عقلا به حجیت از چه موضوعی بهره‌منده؟ آیا ظهور تصوری یا تصدیقی ثانی؟ اونم با چه قیدی؟ سه قول در مسئله وجود داره. سه قول. قول اول قول محقق اصفهانی است. او معتقد است که موضوع حجیت ظهور تصوریه. ظهور تصوریه. منتها این شرط رو هم کرده با عدم علم به قرینه، با عدم علم به قرینه، یعنی گفته در واقع موضوع حجیت ظهور تصوری است به اضافه عدم علم به قرینه مطلقا، چه قرینه متصل چه قرینه منفصل. یعنی باید ظهور تصوری کلام و موضوع حجیت قلم داد کرد به شرط اینکه علم به وجود قرینه نداشته باشید. چه میخواد این قرینه متصل به کلام باشه یا منفصل؟ این یک. دو قول محقق نائینی است. قول محقق نائینی به تبع شیخ انصاری، او میگه موضوع حجیت ظهور تصدیقی است با عدم وجود قرینه منفصل، با عدم وجود قرینه منفصل. یعنی اینکه موضوع حجیت دو جزء داره، یک ظهور تصدیقی که البته مقصود ظهور تصدیقی ثانیه، دو عدم وجود قرینه منفصل. خوب دقت بکنید، سه تا فرق با دیدگاه محقق اصفهانی داره، سه تا فرق. یک، محقق اصفهانی فرمودن که موضوع حجیت ظهور تصوری است، محقق نائینی می‌فرماید ظهور تصدیقی. فرق دو، محقق اصفهانی می‌فرماید موضوع حجیت عدم علم به قرینه است، محقق نائینی می‌فرماید عدم وجود قرینه است. عدم وجود، بین عدم علم با عدم وجود باید فرق بذارید. هر وقت عدم وجود چیزی شرط شد باید احراز این عدم بشه. وقتی عدم وجود چیزی شرط شد در حکمی، برای ترتیب حکم باید احراز عدم بشه. اما اگر عدم علم به وجود چیزی شرط شد در حکم، عدم علم به وجود، اینجا دیگه احراز عدم لازم نیست، عدم احراز هم کافیه. این همی که شک داشته باشی آیا به وجود آمده است یا نه کفایت میکنه تا بگی من علم ندارم به وجود. شاید عدم علم به وجود دیگه، با شک هم میشود حکم به تحقق این قید کرد، قید عدم علم به وجود. در حالی که اگر عدم وجود چیزی شرط شده باشه، در فرض شک نمیشود گفت این قید محققه. شما باید احراز بکنی عدم وجود را، با شک در وجود و عدمش این شرط محرز نیست. خب فرق سومی که داره اینه که محقق اصفهانی میگه عدم علم به قرینه مطلقا، نائینی میگه عدم وجود قرینه منفصله. اینم قول چندم. دوم، قول شهید صدر رفقا اینه، قول شهید صدر اینه، ایشون می‌فرماید که موضوع حجیت ظهور تصدیقی است با عدم علم به قرینه منفصله، با عدم علم به قرینه منفصله. فرق قول شهید صدر با محقق نائینی فقط در یک نقطه است، هر دو ظهور تصدیقی که مقصود ظهور تصدیقی ثانی است در موضوع حجیت قرار دادند و هر دو هم نگاهشون معطوف به قرینه منفصل است، نگاهشون معطوف به قرینه منفصل است. فقط فرقش اینه که محقق نائینی در موضوع حجیت عدم وجود قرینه منفصله رو آورده، شهید صدر عدم علم به وجود قرینه منفصله. فقط تو همین نقطه عدم وجود قرینه منفصله از نائینی، عدم علم به قرینه منفصله از شهید صدر. این تفاوته. در واقع دوستان بخوان هم بزنن بحث و فرق شهید صدر با محقق اصفهانی که صاحب قول اول بود در دو نقطه است فقط. یک، اصفهانی موضوع رو ظهور تصوری گرفت، شهید صدر تصدیقی. اصفهانی عدم علم به قرینه را در موضوع اخذ کرد به شکل مطلق، شهید صد عدم علم به قرینه منفصله را. خب فعلا من اینو در حدی که خیس بخور خدمت عرضه تقدیم کردم. تفصیل بحث مال جلسه آینده. تطبیق بکنیم. تشخیص و موضوع الحجیت. تشخیص و موضوع الحجیت. موضوع حجیت عقلایی چیه؟ ظهور کلام در معنای حقیقی دو قسم دارد. قسمان کما تقدم. تصوری و تصدیق. و ظهور تصوری کثیر ما در بسیاری از موارد لا ینسلم، نمی شکند، حتی در حالت قیام قرینه متصله بر خلاف. این فرمایش ایشون اینجا فرمایش خوبی است. ایشون در مواضع دیگه تأکید دارد که ظهور تصوری مطلقاً دستخوش تغییر و تحول نمیشه به سبب قیام قرینه متصل، اما اینجا فرمایششون رو اصلاح کردن، این درسته. کثیر ما لا ینسلم، عقیده ما هم همینه، بارها هم گفتیم. ببینید بسته به شدت اتصاله. قرینه متصل میتونه این ظهور دستخوش تغییر و تحول بشه. در بعضی از قرائنی که شدت اتصال زیاده، اصلا این قرینه اجازه نمیدهد که ذهن مخاطب منعطف بشه به معنای حقیقی به جهت شدت اتصال ها، بلکه اصلا از همون اول ذهن مخاطب منتقل میشه به معنای مجازی تحت تأثیر قرینه متصل. در مثالی که ما زدیم، اذهب الى البحر و خذ العلم من، خب بله، در اینجا ذهن میره به سمت دریای حقیقی، بعد بر میگرده به سمت دریای مجازی با این خذ العلم من. اما فرض کن عالمی داره میره، شارع مقدس اون عالم به شما نشون میده، میگه اذهب الى البحر، خدا وکیلی اینجا ذهن شما میره به سمت دریای شمال، حیات هرگز اینجور نمیشه. شما چه بخواد چه نخواد، با این اشاره شارع مقدس به سمت یک عالم که میگه اذهب الى البحر، ذهنتون معطوف میشه به چی؟ به بحر مجازی. از همون اول اساسا منتقل میشه به بحر مجازی. از این تعبیر ایشون اینجا تعبیر دقیق و خوبی انصافا. ببینید یکی از مصادیق ظهور تصوری ظهور لفظ در معنای حقیقی است. میکنید ما یه اصلی رو قبلا مطرح کرده ایم بنابر دیدگاه مشهور اصولیون و خدای سعد. حتی گفتیم اینجا بحث مفصل تری باید شکل بگیره که جاش اینجا نیست. بر اساس اون بحث میگیم که هر کلامی ظاهره در معنای حقیقیش، این مسلم انگاشتیم. آره اینو مفروغان ان به اون اصل موضوع در بحث قلم داد کنیم که هر لفظی ظاهره در معنای حقیقیشه. اینجوری فاذا قال المولا، اگر مولا فرمود اذهب الى البحر و خذ العلم منه، عبارت مشخصه، کانت الجمله تو، کدوم جمله؟ این و خذ العلم منها، جمله که عطف کرده، جمله معطوف، قرینتن علی المعطوف علیه، علی ان المراد بالبحر معنا آخر و غیر معناه الحقیقی. مراد از بحر معنای دیگری غیر از معنای حقیقی بحر. و علی رغم من وجود القرینه، علی رغم اینکه اینجا قرینه هست و خذ العلم منه متصل هم هست، فإن الظهور التصوري لكلمة البحر في معناها الحقيقي لا يزول، اون ظهور تصوری واژه بحر در معنای حقیقیش زائل نمیشه. و انما یزول، چیزی که زائل میشه ظهور تصدیقی در اراده متکلم آن معنای حقیقی را، این است که زائل میشود. انما یزول زائل میشود چی؟ ظهور تصدیقی در اراده متکلم اون معنای حقیقی رو. یعنی دیگه شما مراد استعمالی و مراد جدی متکلم رو بر مبنای معنای حقیقی بحر نمی بندید، بلکه مراد استعمالی و جدی او رو می بندید روی معنای مجازی بحر. یعنی میگید او بحر رو استعمال کرده است در عالم پر علم و قصد جدی و غرض جدی او هم امر به رفتن به نزد این عالم. و من هنا سهل قول، از کجا؟ از این لا یزول و یزولی که گفتیم، از این که لا یزول ظهور تصوری بحر در معنای حقیقی و از این که یزول ظهور تصدیقی در اراده این معنای حقیقی، از اینجا صحیح هست قول، صحیح هست انسان اینجور بگه که ظهور تصوری. این بند اول دو تا نکته میخواییم بگیم. یک، ظهور تصوری لفظ در معنای حقیقی محفوظ حتی با قرینه متصل برخلاف، بر این که مراد معنای حقیقی نیست. دو، نکته دوم، این انت و ان ظهور تصوری است و ان ظهور تصدیقی للفظه لهو به لفظ میخواه فی ذالک، یعنی فی المعنی الحقیقی، منوتون به عدم القرینه المتصله، منوت به عدم قرینه متصله است. غیر انه محفوظ حتی مع ورود القرینه المنفصله، الا اینکه این ظهور تصدیقی محفوظ مثل ظهور تصوری حتی با ورود قرینه منفصله. فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون أصل ظهور تصديقي للكلام. این تعبیر تحول وقتی با دون بیاد، بخواد به فارسی ترجمه کنید اینجور میشه که قرینه منفصله مانع نمی شود از، لا تحول این مانع نمی شود، حائل نمی شود، دون یعنی از، مانع نمی شود از شکلگیری اصل ظهور تصدیقی کلام در اراده معنای حقیقی. و انما فقط و فقط تسقطو، چی تسقط؟ قرینه منفصل چی را، مفعول چیه؟ ظهور تصدیقی را. عن الحجیه، این ظهور تصدیقی در اراده معنای حقیقی فقط این ساقط میشه، فقط و فقط قرینه منفصل اسقاط میکند این ظهور تصدیقی را از حجیت. کما مر بنا، گذشت بر ما در حلقه پیشین، که حلقه ثانی مقصودشونه زیل عنوان التطابق بین الدلالات و علی ضوء تمییز. حالا ایشون سه تا نکته رو اینجا بغل هم میچینه، میگه با توجه به این سه نکته بخوایم بگیم که سه قول یا سه محتمل در باب موضوع حجیت هست. و علا زوئه، یعنی بر پرتوه، یا به تعبیر بر اساس، در پرتوه تمییز بین ظهور تصوری و ظهور تصدیق، اینکه این دو از هم متفاوتند، این یک. و بعد الفراغ، بعد از اینکه مفروغ عنه گرفتیم، فارغ شدیم از حجیت ظهور به شکل عقلایی، عقلاییت قید حجیت، علت این که این تعبیرشون به کار میبره یه نوع در واقع میشه گفت تذکر این نکته است که از اون سه وجهی که بر حجیت ظهور اقامه کردیم، اصل و اساس سیره عقلاست. سیره متشرعه رو همون موقع تأکید کردم که بغلش بنویسید سیره متشرعه به مهم عقلاست. اون ادله و خطاباتی هم که امر میکنن ما رو به تمسک به کتاب و سنت، یه گفتیم مصداق و عرفیش تمسک به ظاهر کتاب و سنته، در واقع چیزی زائد بر سیره عقلا ندارد. نهایت این است که یک مؤیدیست بر سیره عقلا و نشان دهنده عدم رد شارع مقدس نسبت به این سیره. لذا حواستون جمع باشه، ما اساساً حجیت ظهور رو یک حجیت عقلایی میبینیم و تمام کنکاش ها و کاوش هایی که در باب موضوع حجیت خواهیم کرد باید معطوف بشه به دقت های عقلایی، به عنوان یکی از ابنای جامعه اقلائی باید وجدان اقلائی خودمون رو در واقع قاضی کنیم، ببینیم کدام یک از اینها موضوع حجیته. و ان سقوطها، اینم نکته سوم، نکته سوم اتبع ان حجیت ظهور و بعد الفراغ ان سقوطها، و بعد از اینکه مفروغ ان گرفتیم چی را؟ سقوط حجیت ظهور را با ورود قرینه، سقوط حجیت ظهور را با ورود قرینه. و البته خب قرینه منفصل طبیعتا اینجا مقصوده، چون اگر قرینه بیاد این ظهور رو تغییر میده، نه اینکه از حجیت بندازه، ظهور تصدیقی کلام رو تغییر میده. چون یه اشاره در واقع میخواد بکنه مطالب قبلی، این مطالب البته مشوش و کلی و مبهم گفته، اما خب دوستان من متوجه تفاصیل مطلب هستن انشاءالله. و سقوط حجیت ظهور با ورود قرینه منفصله. در پرتو این سه نکته لابد من البحث، باید بحث شود از یک، از تعیین موضوع این حجیت، دقیقاً موضوعش چیه؟ دو، و چگونگی تطبیق این حجیت بر موضوعش، این هم دو. ببینید ما در بحث آتی انشاءالله دو مبحث خواهیم داشت. یک مبحث مربوط میشه به تعیین موضوع این حجیت. در چاپ‌های ما از همین لحظه که عبارتیشون در اینجا ختم میشه، موضوع اول مورد بحث قرار میگیره، به هاز از صدت نواجه و عدت محتملات بعد و الاخر. بعد از اینکه این تمام شد رفقا، یه چند خط بیاد پایین تر، و تختلف هاز الاحتمالات فی کیفیت تطبیق الحجت علی موضوع ها، بحث میکنیم از چگونگی تطبیق این حجیت بر موضوعش، که چگونه این حجیت بر موضوعش منطبق. بحث دوم تحت تأثیر بحث اول، یعنی همین که شما مشخص بکنید موضوع این حجیت چیست، مشخص کرده اید کیفیت تطبیق این حجیت را بر موضوعش. انشاءالله بعد جلسه بعد راجع به این موضوع به تفصیل سخن بگم. فعلا اجالتاً بدانید که ما در ابتدا موضوع حجیت رو مشخص میکنیم، به تبع این تشخیصی که میدیم کیفیت تطبیق حجیت بر موضوعش هم مشخص میشه. جفت زمائر تطبیق ها و موضوع ها برمیگرده به حجیت، و به هازن سرم و به همین صدد مواجه میشویم عدت محتملاتن، چند محتمل را، که میشه سه محتمل، بدون و سه محتمل در ابتدای کار مواجه میشیم. در واقع این سه قولن که ایشون ذکر میکنه در اینجا، سه قول. المحتمل الاولو که گفتیم مختار محقق اصفهانی رحمت الله علیه، ان یکون موضوع الحجیت هو الظهور التصوری و ما عدم العلم بالقرینه علی الخلاف. موضوع حجیت ظهور تصوری است به اضافه عدم علم به قرینه برخلاف. قرینه برخلاف این ظهور، چه قرینه ای؟ متصلتن او منفصلتن، فرق نمی کنه مطلقا. المحتمل الثانی، این قول شیخ انصاری به تبع او محقق نایمی است، ان یکون موضوع حجیت، این که باشد موضوع حجیت ظهور تصدیقی، که بعدن میگیم انشاءالله چند صفحه بعد، ده صفحه شاید بیا بیشتر باید صبر بکنیم، تا چاپای ما صفحه 214 میاد بحثش، که این ظهور تصدیقی، ظهور تصدیقی ثانی مقصوده. ان یکون موضوع الحجیت هو الظهور التصدیقی و ما عدم صدور القرینه المنفصله، با عدم صدور قرینه منفصل. البته اینو بگم که میگم ظهور تصدیقی ثانی، این مبتنیه بر ظهور تصدیقی اول، ما از ظهور تصدیقی اول به ظهور تصدیقی ثانی میریم. در وقت بگید ظهور تصدیقی ثانی موضوع حجیت است، به نوعی ظهور تصدیقی اول رو هم لحاظ کرده اید. المحتمل الثالث، محتمل سوم، اینکه موضوع حجیت ظهور تصدیقی باشه، ظهور تصدیقی که معلوم نیست وجود قرینه منفصل بر خلاف این ظهور تصدیقی. ول فارق بین هازا یعنی محتمل سوم و سابقه یعنی محتمل دوم ان عدم القرینه واقعا عدم قرینه در واقع دخیل در موضوع حجیت بنابر احتمال دوم. خود فرق بین عدم وجود قرینه منفصل و عدم علم به وجود رو بیان کنه که ما از خارج گفتیم ان عدم القرینه واقعا دخیل است در موضوع حجیت بنابر احتمال دوم. اینکه قرینه واقعا نباشه دخیل در موضوع حجیت بنابر احتمال دوم و لیس دخیلا علی احتمال ثالث. اما عدم وجود قرینه در واقع دخیل در موضوع حجیت بنابر احتمال سوم نیست، بلکه کفایت میکند عدم علم به قرینه. کافی است که شما علم به وجود قرینه نداشته باشید. در واقع فرق بین محتمل ثانی و ثالث فرق بین علم به عدم و عدم علم، فرق بین علم به عدم و عدم علم. یه وقت هست باید علم داشته باشی به عدم شی در واقع، در محتمل ثانی این ریختیه. یه وقت هست کافیست علم نداشته باشی به وجود شی در واقع، نمیشه محتمل ثالث. یه وقت باید علم داشته باشی به عدم وجود شی در واقع، محتمل ثانیست. یه وقت هست کافیه علم نداشته باشی به وجود شی در واقع، این میشه محتمل ثالث. مثل بحث طهارت و نجاست، در طهارت واقعی شما باید علم به عدم ملاقات دستتون به نجس داشته باشید، علم به عدم ملاقات تا بتونید حکم به طهارت واقعی کنید، چون موضوعش عدم الملاقات. اما طهارت ظاهری علم به عدم نمیخواد، عدم علم کفایت میکنه. همین که ندانید ملاقات دست خود را به نجس کافیست تا حکم بکنید به طهارت ظاهری، چون موضوعش عدم ملاقات نیست، عدم علم به ملاقات. حالا صبر کنید، خیلی ثمره داره اینکه ظهور از بین برود. به قول علما میگن که ظهور حقیقتا از بین بره یا حکما از بین بره، این تعبیر رو کار میبرن. ظهور حقیقتا از بین بره یعنی دیگه اصلا ظهوری نباشه، یا نه ظهور باشه حکما از بین بره یعنی حجت نباشه. این تأثیراتی داره که در بحث های آتی انشاءالله، در بحث های تعارض، در بحث های عام و خاص، در اینجور بحث ها اثرش معلوم میشه. در بحث آتی هم میاد، در بحث آتی احتمال قرینه متصله باعث میشه که اصلا شما در اصل موضوع شک بکنید و نتونید تمسک به ظهور بکنید، احتمال قرینه منفصله مشکل ساز نشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.